من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا عمل مشهور به روایتی که به لحاظ سند ضعیفه موجب انجبار ضعف سند میشه یا موجب انجبار ضعف سند نمیشه. فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، بعد از اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که ایشون فرمان اگر موجب وثوق شخصی بشه، اطمینان شخصی بشه، ولی اطمینان شخصی حجت است و معتبر است، اما اگر موجب وثوق اطمینان شخصی نشه و صرفا وثوق نوعی بیاره، وثوق نوعی معتبر نیست، بلکه اونی که معتبر است وثوق شخصی است و از این جهت صرف وثوق نوعی اعتبار نداره. اما آقای خویی می‌فرمان ما در صغرای مسئله هم یه تردیدی داریم، منظورشون اون وثوق شخصی است. ایشون می‌فرمان صرف این که مشهور عمل کنن، به یک فتوا بدن، به یه مضمونی که در یک روایت ضعیف هست، معناش استناد به روایت ضعیف نیست. پس ما گفتیم که اگر مشهور فتوا بدن بر طبق روایت ضعیف، آیا این موجب انجبار هست یا انجبار نیست؟ و آقای خویی گفتن اگه وثوق شخصی بیاره معتبره. ایشون فهمن صرفه فتوا دادن مشهور مطابق با یک روایت ضعیف، این به معنای استناد به روایت ضعیف نیست که بگیم خب حتما قرائنی و ادله‌ای برای صدور این روایت نزد مشهور وجود داشته که نزد ما وجود نداره. به خاطر این در صغرای مثلا ما تردید داریم که حالا مشهور مطابق با یک روایت ضعیف فتوا دادن، الا اینکه استنادش معلوم بشه، بگن آقا ما به این دلیل داریم فتوا میدیم، که اگر به این دلیل فتوا بدن بعد خب یعنی استناد کردن به این، اونجا ممکنه که بگیم موجب وثوق شخصی است. اما وثوق نوعی ایشون فهمن اعتبار نداره و از این جهت هم اینجا یه سوالی مطرح میشه که آقای خویی ضمناً جواب این سوال رو دادن، و اون سوال اینه که اگر تمرکز شما بر وثوق نوعی است، بر وثوق شخصی است نه وثوق نوعی، پس در وثاقت راوی هم همینو بگید دیگه. شما میگید وثوق نوعی اعتبار نداره، بلکه بالاتر از اون ما گفتیم یقین نوعی اعتبار نداره، چه خاصه اطمینان نوعی. قطع و یقین نوعی بی اعتبار است، تا چه رسد به اطمینان نوعی. خب اگه اینو میگید پس در وثاقت راوی وثوق شخصی معتبره یا وثوق نوعی؟ این که آقای نجاشی گفته ثقتون، مگه شما یقین پیدا کردید ثقتونه؟ وثوق راوی نه وثوق روایت. وثوق خبر رو نمیگیم، شما بودید راوی باید ثقه باشه. خب باید ثقه باشه، پس من باید یا قطع به وثاقتش پیدا کنم یا اطمینان به وثاقت، چون مهم اطمینان شخصی دیگه. حالا من رفتم یک کتاب رجالی رو دیدم نوشته ثقتون، ما مطمئن میشیم یا آقا ثقتونه؟ مطمئن نمیشیم. پس این مشکلی که شما در ارتباط با وثوق خبر گفتید در ارتباط با وثوق مخبر هم وجود داره. سوال روشنه که ما خیلی از مواردی که میریم میبینیم رجالی این توثیق کردن، برای ما که وثوق حاصل نمیشه، اطمینان پیدا نمیکنیم. وثوق نوعی هست ولی وثوق شخصی نیست. پس اگر منظور و معیار اطمینان شخصی و قطع شخصی است، پس در وثوق راوی هم باید همین رو بگید، در حالی که بعیده به این ملتزم باشید. آقای خویی ضمناً میگن در خصوص راوی وثوق نوعی معتبره. ایشون فقط در سایر موارد اطمینان شخصی و یقین شخصی معتبره، اما در ارتباط با خصوص راوی وثوق نوعی معتبره، وثوق شخصی معتبر نیست. این فرمایشی است که ایشون می‌فهمن، ولی چون ضمناً گفتن دیگه استدلالی بر این قضیه مطرح نمی کنن، بلکه ممکنه دلیل ایشون همین باشه که وقتی میگن طرف ثقه باشه یعنی نوعا ثقه بدونن، ضرورتی نداره تو ثقه بشناسی. چی میفهمن؟ آره دیگه، از باب حجیت خبر واحد قبول کردن. حجیت خبر واحد گفت خبر کدوم راوی معتبر است؟ اون راوی که ثقه باشه، اون راوی که ثقه باشه به وثوق شخصی، یا راوی که ثقه باشه به وثوق نوعی. ولی معلومه که دلیل حجیت خبر واحد گفت، ولی دلیل حجیت خبر واحد گفت ثقه نوعی معتبر روایتش یا ثقه شخصی؟ نه، حجیت معدل رجالی رو میگید؟ بله. در ارتباط با این که وساقت میتواند به خبر واحد ثابت بشه یا نه، به عبارت دیگه ما قول رجالین رو از باب خبر واحد حجت میدونیم یا از باب شهادت حجت میدونیم؟ یه بحثیست که مرتبط به بحث آینده ماست، بحث حجیت خبر واحد در موضوعات که الان بحثش رو خواهیم کرد که آیا خبر واحد در موضوعات معتبره یا معتبر نیست. البته بعضیا گفتن اگه موضوعات هم نباشه معتبر است، حالا اونجا بیشتر از این بحث میکنیم که اصلا میتونه قول رجالی از باب خبر واحد حجت باشه یا قول رجالی از باب شهادت حجته یا قول رجالی از باب قول خبره معتبره.
هر سوالشون این بودش که آقای مرداشون میگه که قول رجالی از باب خبر سفن سفن شده یا کابرن کابر حجته، بس با مرداری اونجا شما جور در میدید.
خب وساقت نجاشی رو از کجا؟ همون حرفی که شما در وساقت ضروری میزن نه، یعنی میخوام بگیم آقای خویی که میفرمان وساقت خلاصه نوعی، به چه دلیل میگن وساقت نوعی؟ چرا همه جا اطمینان شخصی معتبره اما در وساقت راوی اطمینان نوعی معتبره؟ من دفاع کردم از آقای خویی، گفتم آقای خویی میفرمان وقتی که میگن از ثقات روایت رو بگید، ثقات یعنی اون چیزی که نوع مردم ثقه میدونن، ولو شما شخصا هم ثقه ندونید. من گفتم استدلال آقای خویی علل قاعده اینه، اگه به شما بگن از آدم مورد اعتماد خبر رو بگیرید و ثقه بگیرید، یعنی اونی که مردم ثقه میشناسن، پس وساقت وساقت نوعیه، نه اونی که شما میگی مورد اعتماده ولو مردم هم نمیشناسن، یا و نه اونی که مردم میشناسن و شما اعتماد نمی کنید. عرف میگه این ثقه است، پس وقتی عرف میگه ثقه است پس وساقت نوعی مدن. من دفاع کردم اینطوری از آقای خویی. البته آقای خویی چون ضمناً گفتن دیگه بر مسئله استدلال نکردن، ولی این پرسش در کلام ایشون وجود داشت که اگر اطمینان نوعی معتبر نیست، قطع نوعی معتبر نیست، در وثاقت راوی هم معتبر نیست، پس ما راوی هم باید به وثوق شخصی برسیم و صرف نگاه کردن به این که شیخ چی گفته، مثلا نجاشی چی گفته، اینا کفایت نمی‌کنه. شما میدونید وقتا نجاشی توصیق میکنه، شیخ ساکته، چیزی نمیگه، کشی چیزی نمیگه، بعد شما چجوری وثوق پیدا میکنید که این آقا حتما ثقه است و مورد اعتماده؟ وقتی وثوق شخصی هم پیدا نکردید دیگه نمیتونید اعتماد کنید. منم اینطوری دفاع کردم از آقای خویی. حالا اون موضوع هم مال بحث بعدی است که انشالله در ضمن بحث بعدی بهش اشاره میکنیم که اصلا خبر واحد در موضوعات هم حجیت داره قولش یا حجیت نداره. وساقت خبر یا راوی؟ وساقت مخبر. ایشون میفهمن نه، اگر ثقه نوعی بود ولو برای شخص شما هم وساقت نیاورد کافیه. شما مطمئن نیستید آقا ثقه است، ولی همین که نوع مردم میگن ثقه است، نوع مردم کیان؟ اهل خبره، اونا که میگن ثقه است تمام. خب عرض کردیم این قاعده دو قسمت داشت، یکی این که عمل مشهور موجب جبر انجبار ضعف سند میشه یا نمیشه، نکته دوم اینه که اعراض مشهور موجب وهم میشه یا نه؟ عرض کردیم گاهی وقتا تعبیر میکنن اعراض کاسر یا کاسر نیست، یا میگن موهنه یا موهن نیست. اعراض مشهور موجب بی اعتباری سند میشود یا نمیشود؟ آقای خویی میفهمن ابتداعا باید به صغرای مسئله توجه کنید و اون اینه که اون روایت صحیحی که مشهور ازش اعراض کردن باید در مرعا و منظر مشهور بوده باشد. بوده باشد یعنی گاهی از اوقات مشهور فقها از یه روایتی که هست به جهت اینکه در غیر باب خودش وجود داره و صحیح السنده اصلا غافلن، گویا اصلا ندیدن، یعنی نه در اثبات و نه در نفی به این روایت هیچ استنادی نمی کنن. اینجا آقای خویی می فهمن صغرای اعراض نیست. پس اولا به صغرای اعراض توجه کنید، حتما باید روایت صحیح السند در مرعا و منظر مشهور بوده و با این وجود مشهور بهش اعتنا و اعتماد نکردن، ولی اگر روایت صحیح السندی بوده و مشهور هم اصلا این روایت رو ندیدن، چون عموما مثلا به تبویب حدیثی و خلاصه فقهی اعتماد میکنن دیگه، خودشون فحص و جستجو نمیکنن. ما هم الان به وسائل و شیعه در باب خودش مراجعه میکنیم، لعله یه روایتی در یه باب دیگه باشه که مرتبط با اینه، صاحب وسائل غفلت کرده و نیورده، خب ما هم به تبع او غفلت میکنیم. پس این صغرای بحث مهمه. صرف اینکه روایت صحیح السندی داریم و مشهورم بر طبقش فتوا ندادن، صغرای اعراض درست نمیشه. خب حالا بر فرض اینکه روایت صحیح السندی بوده، مشهورم دیدن، اصلا ذکر کردن در بحث، با این وجود برخلافش فتوا دادن، آیا اعراض مشهور موجب وهن میشه یا اعراض مشهور موجب وهن نمیشه؟ آیا خویی میفهمن بعضی رو گفتن که اعراض مشهور موجب وهن میشه و گفتن هر چی سند صحیح تر باشه اعراض مشهور وهن بیشتری می آورد. مثلا یه روایتی صحیح اعلایی باشه با وجود این مشهور بهش اعتنا نکنن، آقایون میگن هر چی اعتبار سند بیشتر باشه اعراض وهن بیشتری بر سند میاره. چجوری میشه این صحیح اعلایی رو خلاصه فقها ما بهش اعتماد نکردن؟ ولی آقای خویی میفهمن این بحث مبتنی بر یه بحث دیگه است، کما اینکه آخون اینو مطرح کرده، و اون بحث اینه که آیا در حجیت خبر واحد عدم ظن به صدور شرطه یا شرط نیست؟ تکرار میکنم، در حجیت خبر واحد عدم ظن به خلاف شرط، عدم ظن به خلاف شرط یا شرط نیست؟ آخون میگن که این بحث در حجیت خبر واحد محل سخنه و آخون انتخاب میکنن که عدم ظن به خلاف شرط نیست، یعنی خبر واحد حجت است حد چند شما گمان داشته باشید که این از معصوم صادر نشده. چون ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد ثقه معتبر است، اطلاق یا عموم داره، چه ظن به وفاق داشته باشی و حتی چه ظن به خلاف داشته باشی. یعنی شما میگید 70% من احتمال میدم این روایت از امام معصوم صادر نشده، ولی چون خبر واحد ثقه است، خب حجیت خبر واحد تعبدیه دیگه، شما رو متعبد به چی کرده؟ متعبد به این کرده که باید بهش عمل کنی و این منجز و معذر است. آقای خویی میفهمن این وهن اعراض مشهور مرتبط به این بحثه. خب اعراض مشهور یه وهنی در اعتبار سند میاره، یعنی ما یه تردیدی میکنیم در این که اصلا این روایت صادر از معصومه یا صادر از معصوم نیست. میگه خب یه زن هم داشته باشی به عدم صدورش از امام معصوم، بازم دلیل حجت خبر واحد میگه حجت دیگه. وقتی میگه حجته باید بهش ملتزم باشی و طبق او عمل بکنی. هم مختار آقای آخون و هم مختار آقای خویی عبارت است از این که اعراض مشهور موجب وهن نمیشه. پس نه عمل مشهور جابر بود و نه اعراض مشهور کاسره موهنه. این فرمایشه. البته آقای خویی اینو گفتن، آقای آخون عمل مشهور رو چیز دیگه ای گفتن. ولی آیه سعد میگن نه، اعراض مشهور موهنه، هرچند عمل مشهور جابر نیست. ایشون میفهمن اصلا اگر مدرک شما سیره عقلایی که آیه خویی مدرکش سیره عقلا متشرعه بود، که سیره عقلا با ظنه به خلافی اصلا نمیسازه، یقینا نمیسازه، نه سیره عقلا میسازه نه سیره متشرعه. سیره متشرعه همین نبوده، کجا متشرعه 70% احتمال میدادن امام معصوم اینو نگفته، ولی چون آدم معتبر این روایت رو نقل کرده بهش ملتزم بودن و عمل میکردن. ایشون میفهمن نه سیره عقلا و نه سیره متشرعه بر این قائم نبوده است که اگر شما ظن به خلاف داشته باشید باز همون روایت برای شما معتبره، بلکه اون چیزی که ما از سیره عقلا و متشرعه، البته به قول ایشون سنتی که ما از سیره عقلایی و متشرعه کشف میکنیم میفهمیم، اینه که به هر حال وثوق راوی موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره. این که میگن به خبر ثقه عمل کنید، نه اینکه خبر ثقه موضوعیت داره، سوا اون این که این خبر ثقه همراهش ظن به وفاق باشد و سوا اون این که حتی ظن به خلاف باشد، موضوعیت نداره. که صرف این که راوی ما ثقه است تو به این خبر عمل کن، هر چی گفت مثلا هر جورم شما نسبت به صدور ظن داشتی، این که نیست. بلکه سیره عقلا در مواردی که ظن به خلاف داشته باشید عمل هم عدم عمله، و سیره متشرع هم همینه. پس اعراض مشهور موجب وهنه. آیه سعد ادعا میکنن حتی از سنت ملفوظه، ما که از سیره و عقلا یا متشرع بفهمیم سنت ملفوظه نبود، حتی اون روایاتی مثل ثقتی خودشون به روایت همیری تمسک کردن. ایشون میگن از اونم ما میفهمیم که وساقت موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره، و چون موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره، پس ما اگر اعراض مشهور رو دیدیم موجب وهمه. و صحیح هم فرمایش آقای صدر است، خصوصا مثل آقای خویی که به سیره عقلا تمسک میکنن، والعجب من سید خویی که با تمسک به سیره عقلا اعراض مشهور رو میگن مهم نیست. چون معلومه که سیره عقلا این نیست، وقتی شما ظن به خلاف دارید که دیگه عمل نمی کنید با. نه چجوری ممکن؟ نه کاری ندارم، ولی وقتی شهرت رو دیدم ظن به خلاف پیدا نمی کنم. یعنی دیدم مشهور فقها علی رغم این که روایت رو دیدن به مضمونش فتوا ندادن، به هر حال یه مشکلی در روایت بوده دیگه، ولی اگر صادر از معصوم می دیدن که فتوا می دادن بر طبقش. نکنید فرمایش های صد تمامه، هم سیره عقلا و هم سیره متشرع حداقل قابل اثبات نیست. یعنی لااقل این که شما بگید سیره عقلا تعمیم داره حتی در موارد ظن به خلاف، این دیگه قابل اثبات نیست. نکنید حداقلش اینه، اگر ما به صورت صریح و اکیدم نگیم که سیره عقلا در موارد ظن به خلاف عدم اعتماد به خبر ثقه است، حداقل شک میکنیم، و شک در حجیت هم مسابقه با عدم حجیت. الا اینکه این حرف آقای صدر در اون قسمت سنت ملفوظش لازم داشت که آقای صدر یک نتیجه رو میپذیرفتن که آقای صدر امتناع میکنه ازش، و اون نتیجه اینه که واقعا اگر شما از سنت ملفوظه اماریت و طریقیت رو فهمیدید باید عمل مشهور رو جابر بدونید. یه وقتی نگه شما موضوعیت میفهمید، خب آقای خوبی میگه اگه ما موضوعیت فهمیدیم موضوع خبر ثقه است دیگه، چه ربطی داره به این که تو ظن به وفاق داشته باشه ظن به خلاف داشت. ولی شما که میگید ما طریقیت میفهمیم، پس عمل مشهور رو جابر بدونید دیگه، چون همون مقدار که وساقت راوی طریقه است عمل مشهور هم طریقه است. ولی آقای صدر این بخش رو دیگه باز نمیپذیره، امتناع میکنه. این دو تا حرف آقای صدر هم با هم سازگاری نداره.
خوشا طریقی موضوع طریقی موضوع، یعنی هم
حالا من جواب آیه صدرم بگم، آیه صدر برای دفاع از خودش اینو میگه، به این نکته دقت کنید، میگه که ما احتمال میدهیم که شارع خبر ثقه رو به عنوان طریقیت معتبر کرده و حجت کرده، حجت تعبدی، اما چون اخبار ثقه رو وافیه به مقصود دیده، دیگه فراتر از اون معتبر نکرده تعبدی. تکرار میکنم، آیه صدر میفرمایند که این احتمال وجود داره که شارع اومده در موارد خبر ثقه دیده تمام اخبار ثقات وافیه به مقصودش از حلال و حرام و واجب و اینا هستن. گفته خب چون اینا وافیه به مقصود من هستن، این مقدار حجته و ماورای این حجت نیست. چون این احتمال وجود داره، پس شک میکنیم که شارع خبر موثوق رو هم حجت کرده باشه، یعنی اون خبری که قرار جابر ضعف سند باشه، ما چون شک در حجیت میکنیم پس حجیتش اثبات شده نیست. روشن شد فرمایش های صدر یا نه؟ ایشون به این دلیل میگه من میگم عمل مشهور جابر نیست. دلیل آیه صد این بود که ما نمیتونیم مطمئن بشیم که هر جا وثوق و اطمینان به صدور بود شارع معتبر کرده. شارع فقط وثوق و اطمینان رو در مواردی که مخبر ثقه باشه اومده تعبدن گفته. اما این کلام آیه صد یه پیشفرض داره. پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش اینه که اطمینان نوعی بی‌اعتباره، همون حرف آقای خویی، و الا اگر اعتبار و اقلایی داره نیاز به حجیت تعبدی نداره. که ایشون مثل آقای خویی بحث نکرده، من قبلا هم تو بحث قبلی اشاره کردم، ولی ایشون میگه شارع اومده همین حیطه رو برای ما معتبر کرده، دیده این مقدار وافیه به مقصوده. کدوم حیطه؟ همه اون روایاتی که رواتش ثقه هن. اما اون روایاتی که رباتش ثقه نیستن اما به وثوق به صدور داریم، دیگه اونو بر ما معتبر نکرده. خب پس باید شما وثوق نوعی رو بگید که اعتبار اقلایی نداره، که اونجا نیاز به اعتبار تعبدی بازم داریم. آی خویی هم با همین شیب حرکت کرد، یعنی ایشون دنبال این بود که بگه نه، این که اعتبار تعبدی نداره از باب تنقیح منات نیست، بلکه چیه؟ بلکه اعتبار اقلایی یا اعتبار ذاتی داره. ولی آیه صد پیشفرض گرفت که وثوق نوعی اعتبار اقلایی ندارد، یا اگر دارد شارع اعتبار اقلایی رو نپذیرفته، پس باید اعتبار تعبدی و حجیت تعبدی براش قرار بده. خب ما از کجا میدونیم شارع حجیت تعبدی قرار داده؟ از این جهت آیه صد میفهمه ما تنقیح منات نمی کنیم در اینجا. فرمایش های صدر
موزه که شارع دیده خب احتمال داره و مطابق واقع هست، نه اون موزه که حتی مشهور هم دراز کردن اون موزه نیست، باز حالا تو خبر ثقه هایی که مشهور هم دراز نکردن ها.
ایشون میگه به ما گفت خبر ثقه معتبره، فانه ثقه المأمون. خب فانه ثقه المأمون به هر حال وثاقت که طریقیت داشت در فرض اعراض، خب دیگه معنا نداره که شارع حجت کنه، چون از باب طریقیت گفت به ما. ولی در غیر فانه ثقه المأمون، یعنی روات ضعیفی که عمل مشهور سبب شد که من وثوق به صدور پیدا کنم، ایشون میگه دیگه اصلا این حوزه رو شارع شاید اصلا معتبر نکرده ولو از باب طریقیت.
تعبیر بس موضوعی طریقه، هم خبر ثقه باید باشه باز هر طریقی نباشه، هم
باید بله دیگه علل قاعده
همینه،
هم خبر ثقه ایه و هم باید طریقیت داشته باشه. اینجا آیه صد میفهمد به تنقیح منات ما نمیتونیم بگیم چون خبر ثقه معتبر است پس موارد دیگه هم معتبره. سوال شما سوال خوبیه آیه صدر، چون به سیره متشرع تمسک کرد. آیه صدر به این مسئله نمیپردازه. آیه صدر کلن در بحث وثوق خبری مطلب چندانی نمیگه و مسئله رو باز نمی کنه و تعجبه که از کنار این مسئله آیه صد خیلی مبهم میگذره. نه در این که ما خبر واحد رو از سیره متشرع استفاده کردیم، ایشون گفت عمده دلیل سیره متشرع دیگه، تو عمده دلیل سنتی است که مستکشف از سیره متشرع است. البته گفت و روایاتی که یقینه به صدورش هم داریم اقل از این نیست. ولی اینا کنید آیه صد اون روایت همیری رو گفت قطع به صدور دارم یا وثوق به صدور دارم؟ قطع که نداره دیگه، خیلی بعید آیه صد یقینه به روایت همیری پیدا کن. پس آیه صد با وثوق شخصی اون اومد درست کرد دیگه، بلکه عبارتش به وثوق نوعی میخورد. البته عبارتها به وثوق نوعی میخورد، ولی باید ملتزم بشیم که وثوق شخصی داشت در مسئله. به هر حال وثوق شخصی، من میخوام بگم بحث اطمینان رو آیه صد بر طبقش اصلا عمل کرد، مشی کرد. و هر جا این وثوق شخصی که آیه خویی هم گفت وجود داشته باشه، آیه صدر هم باید ملتزم باشه، چون خودش در روایت همیری به وثوق عمل کرد، اعتماد کرد و گفت من حجیت خبر واحد رو پایش رو بر همین همیری میچینم. اصلا این لولا دلیل سیره متشرع از روایت همیری هم استفاده میکرد، ولی در وثوق نوعی دیگه بحثی نکرد. بسیار خوب، به نظر ما اعراض مشهور که موهن هست و فرمایش آیه صد فرمایش درستی است. ما چون اطمینان نوعی را معتبر میدانیم و معتقدیم که اطمینان نوعی معتبره، عمل مشهور رو هم جابر میدونیم، ولی با همون قید آیه خویی. عمل مشهور یعنی مستندن به روایت ضعیف. اگه مشهور مستندن به روایت ضعیف عمل کرده باشن، بله داریم. عمل مشهور مستنده به روایت ضعیف مکرر. شما نگاه کنید در فقه ما گاهی وقتا به یه نبوی استناد میکنن که این نبوی فقط از طریق اهل سنت هم وارد شده، ولی به اون نبوی همه فقهای ما استناد میکنن و طبقه و فتوا میدن.
سیه استناد لازمه یا دلیل جزئی
روایت داشته باشه؟ نه، یعنی بدونیم که مستندن به این باشه، یا به قرائن یا به تصریح، یعنی بدونیم مستند فقها در بحث این باشه. به هر حال اطمینان به صدور داشته باشیم، ولو اطمینان نوعی کافیه. البته اینجا میگیم در اطمینان نوعی نباید ظن به خلاف باشه، یعنی اون چیزی که نوع مردم اطمینان دارن و ما هم ظن به خلاف نداریم معتبر است. ولی اگر در همونی که نوع مردم اطمینان دارن ما ظن به خلاف داریم، بازم معتبر نیست. یعنی یه ترکیبی بین شخصی و نوعیه. تکرار کنم، پس در اون جایی که مردم اطمینان نوعی دارن و ما هم ظن به خلاف نداریم میشه معتبر. اینم مقتضای سیره اوغلاه، البته اگر اصل اون سیره اوغلا رو بپذیرید. ولی ما به سیره متشرع تمسک کردیم و گفتیم اعتبار داره.
بر اساس
سیره متشرع من مثال بزنم، مثلا مرحوم امام در ارتباط با احادیث حیل ربوی گفتن که اینا خیلی بعید صادر از معصوم باشه، با وجودی که روایات صحاح درش متعدد داشت. ما هم ادعا کردیم خب بیشتر از استفاضه بود، 7-8 ده تا روایت هم بیشتر بود، روایات صحاح هم بود، ولی ایشون میگفتن دینی که این مقدار شدید بر علیه ربا داره بحث میکنه، بعد به ما یاد بده که تو بیا حیله بزن و اینطوری ربا رو دور بزن. اینجا چی میشه؟ اینجا ظن به خلاف میشه. البته بحث اعراض و عمل نیست ها، یعنی ما یه جاهایی داریم که علارغم این که روایات ما صحیح السندن، هم ظن به خلاف داریم، خیلی بعید میدونیم صادر از معصوم باشه. مثل این که تو همین روایات حیله رفقایی که فقه بودن از حضرت میپرسه که من یه همچی حیلهی بزنم، حضرت میفهمن پدر من به من دستور داد که من همچی حیلهی رو به کار ببرم، که مرحوم امام میگفتن اگه اینم جایز باشه مقام امامت نمیسازه که حیلهی در ربا بزنه. یعنی خود این شاهده بر این که این روایات صادر نیست که امام بگه نه تنها این که حیله جایز است، بلکه هم خودم این کارو کردم هم پدرم هم به من دستور داد. و چون دو تا روایت بود دیدیم تو اون روایت 4 امام درگیر حیله ربا شدن. 2 روایت همین بود از 2 امام که پدر ما دستور داد که ما هم چیکاری بود. مرحوم امام گفتن خب ما تقریبا میدونیم این روایت صادر نیست، ولو روایتش هم آدم های صحیح هست. حتی اگه مشهور هم طبقش فتوا دادن دیگه، مشهور حیله ربا رو جایز دونستن، شنفتن جایز دونستن. نه شخصی، زن به خلاف شخصی، چون اگه وثوق نوعی باشه دیگه زن به نوعی حاصل نمیشه. چجوری میشه وثوق نوعی با زن به خلاف نوعی؟ جمع نمیشه با هم. آیه صد میفهم، خصوصا متقدمین. متقدمین اگر باشن خب ارجحه بر متأخرین. بسیار خوب. بحث دومی که آقای خویی اینجا مطرح کرد و گفتیم بحث خوب و قشنگیست، عبارت است از این که آیا عمل مشهور موجب جبران ضعف دلالت می شود یا نمی شود؟ اعراض مشهور موجب ضعف دلالت می شود یا نمی شود؟ عرض کردیم اون شکل عامی که عموما مطرح می کنن در ارتباط ضعف سنده، یعنی ما نمیدونیم این صادر از معصوم هست یا نیست، ولی در حوزه دلالت بحث نمی کنن. آقای خویی می فهمن که حالا مشهور میگن این روایت معناش اینه، ولی ما که نگاه می کنیم همچین معنایی نمی فهمیم. آیا استدلال مشهور و عمل مشهور به این روایت که معنای روایت اینه، ظهور روایت در اینه، سبب می شود که ولو ما همچی ظهوری نمیفهمیم، ولو احتمال ضعیفه، بگیم پس دیگه این دلالتش معتبره یا نه؟ یا ما میبینیم ظهور روایت قویه اما مشهور همین روایت رو آوردن و میگن نه این روایت دلالت بر مطلب نمیکنه، ما که میبینیم دلالت میکنه. آیا اعراض مشهور از دلالت موجب وهن دلالت میشود یا نمیشود؟ ایشون میفهمن ما بیاریم تو حوزه خلاصه دلالت. آقای خویی میفرمان که عمل مشهور موجب نمی شود که یک روایتی که ظهور نداشته باشه حجت باشه، ولی مشهور هم گفتن و مشهور شاید اشتباه فهمیدن. اون چیزی که موضوع حجیت است ظهور است. دقت کنید، اون چیزی که موضوع حجیت ظهوره. ما ببینیم روایت ظهور نداره، پس چه حجته؟ اما مشهور گفتن این روایت بر این مسئله دلالت میکنه، ما ازش وجوب فهمیدیم، ازش حکم مسئله فهمیدیم. وقتی ما میبینیم ظهور نداره، موضوع حجیت هم ظهور دیگه، نمیشه به شخص کرد. آقای خویی از این کلامشون به درستی استدراک میکنن. چی میگن؟ میگن اصلا ظهور همونی که عموم مردم میفهمن. اگه عموم مردم میگن اینو میگه، بعد معنا داره که من بگم نه ظهور غیر از اینه؟ ظهور یعنی چی؟ ظهور که یه امر شخصی نیست، ظهور یه امر نوعیست. ظهور کلام یعنی اون چیزی که اهل عرف و اهل لسان از این کلام میفهمن. خب اهل عرف و اهل لسان از این کلام اینو میفهمن، حالا من میگم نه همچی ظهوری ندارد. آقای خویی میگه الا این که بگیم ظهور یه چیزیست که اهل عرف و لسان میفهمن. خب اهل عرف و لسان میگن معنای کلمه یا کلام اینه، حالا شما میگی معناش این نیست، اتفاقا ظهور نیست که اونا میگن. آقای خویی میفهمد اگر فقهای ما از اهل لسان باشند، از اهل لسان باشند و خصوصا متقدمین از فقهای ما، اگه میگن این روایت بر مسئله دلالت داره، حالا من خودم اهل لسان نیستم، فارسم، اونا هم عرب زبانن، اتفاقا اونا به عصر صدور نزدیکترن، من دورترم، من میگم نه آقا اونا ظهور کلامو خوب نفهمیدن، اصلا روایت دلالت نداره، روایت یه چیز دیگه میگه. ایشون میگه اصلا ظهور یعنی چی؟ یعنی ظهور اونیست که اون مردم میفهمن دیگه. نمیشه شما ظهور رو شخصی تعریف کنیم. اگه این باشه آقای خویی میفهمن که نه، مثل که عمل مشهور موجب ظهوره و این مسئله مهمیست. و این من شاید تو ظهوراتم گفتم، مکررم این حرف رو من تکرار کردم، گفتم اصلا ظهور عبارت هست از اون چیزی که عموم مردم از یک کلام میفهمن، عموم اهل لسان میفهمن. نه کنید ما هرچی هم عربیمون خوب باشه آخرش فارسیم، مثل یه عربی که هرچی هم فارسی یاد بگیره آخرش عربه. یعنی چی؟ یعنی به هر حال ما ممکن اون ظرافت های زبان رو نفهمیم و ته تهش خلاصه اون فارسی بودنمون کار دستمون بده، یعنی هرچی هم عربیمون خوب بشه. چون گاهی از اوقات یه واژه‌ای الان همین بحث حیله رو داشتیم از کردیم، حیله در فارسی همیشه بار منفی داره، ولی حیله در عربی به معنی چاره‌جوییه. یعنی ما گاهی از اوقات همون ذهنیت‌های زبان مادری خودمون در فهممون حتی از زبان عربی تأثیر گذاره، این رو نمیشه منتفی کرد. حالا به هر حال خیلی از خودمون بد نگیم، منظور این بود که این کبرای مسئله مسلمیست و اون چیه؟ و اون ظهور اینه که عموم مردم میفهمن. این یکی از مبانی اون اجتهاد آماری بود که ما گفتیم خیلی سال قبل روش کار کردیم، که شما به راحتی بدون اینکه از دلالت چیزی سر در بیارید، همین که اکثر نسبت به دلالت یک کلامی چی میگن میتونید بگید ظهورش اینه، بیان که خودتون هم خلاصه بتونید ظهور و دلالت رو تشخیص بدید. چون ظهور یه امر عرفیست، یه امر عمومیست، یه امر اقلاییست. و از این جهت آی خویی اینجا این مسئله رو بهش اعتراف میکنن. این آدرس رو حتما جایی ثبت کنید، ما مبتهجیم به حرف آی خویی در اینجا و به نظر اون یه مسئله مهمیه. من راستش قبلا گشتم چندان التزامی از ایشون ندیدم، ولی اینجا نکته درست و خوبی رو فرمودن. حالا این نیاز به یه مقداری جستجوی بیشتری داره، حداقلش اینه که در حد یه مقاله هست که یکی از دوستان حتما روی این موضوع کار کنه و مقالهش کنه، و به نظرم میاد یک روکرد خوب و جدیدی در بحث فقاهت ایجاد میکنه و یک راه میانبری رو برای ما آقای خوی اینجا تعیین کرد.
ظهورش میتونم بحث اجماعات باشه دیگه،
خب اجماعات در مواردی است که عموما دلیل لفظی وجود نداره، چون دلیل لفظی باشه میگن مدرکیه. خب اگه مستند باشه اون میشه شهرت عملی یا فتوایی، شهرت عملی میشه، شهرت عملی جایگاه پیدا میکنه. نکنید ما دنبال اون عناصری هستیم در اجتهاد و فقاهت که اون عناصر در اجتهاد و فقاهت میتواند به ما در فهم درست روایات کمک کنه و راه ما رو آسان و نزدیک کنه. مثلا اگر شما اومدید به حسب تاریخی دیدید این روایت رو 100 تا فقیه باهاش مواجه شدن، 95% گفتن معناش اینه، آیا من و شما هم زحمت بکشیم در این که معنای روایت رو تشخیص بدیم، یا این 95% گفتن غیر از او هرچی بگیم معنای روایت نخواهد بود؟ چون معنای روایت همون نیست که 95% فهمیدن. نه حالا توشون اهل زبان هم علی القاعده باشن، نه من این اهل زبان رو مهم میدونم، اینا از عناصر کیفی هن. یعنی اگه اهل زبان بخواد بگه مثلا آقای میبخشید آقای خویی یه چیزی بگه، آقای حکیم یه چیزی بگه، بیا آقا معنای روایت اینه. مثال زدیم، حالا مثال بد زدیم، خوب زدیم، به هر حال اونا اهل زبان هم، البته لعل آقای خویی هم اهل زبان باشه. برش کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.